تازه های کتاب صوتی، تاریخ تفریح در تهران و 10 کتاب دیگر. رقیه شفیعی، کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی کشور. در زیر از میان کتاب هایی که به تازگی در مراکز متعدد ضبط کتاب صوتی در کشور تهیه شده، 11 کتاب را انتخاب و معرفی کرده ایم. شما می توانید برای دسترسی به هر یک از کتاب های زیر یا سایر کتاب های صوتی با مراکز نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهر محل سکونت خود تماس بگیرید. توفیق یافتن آن که رسالت تبلیغ را بر عهده دارد وابسته به شرایطی است که یکی از مهمترین آنها عمل کردن به آنچه گفته می شود است، یعنی الگوی عملی برای دیگر افراد بودن. گفتن آنچه که به آن عمل نشود گفتار را بی اثر می سازد. احکام بانوان نوشته محمد وحیدی است که مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی سال 1375 در 159 صفحه به چاپ رسانده. در این کتاب تنها روش دسته‌بندی احکام ذکر گردیده و قسم سوم از اقسام احکام یعنی احکام بانوان است که مبتنی بر فتاوای امام خمینی رحمت الله بوده و محتوای آن از 4 کتاب تحریر الوسیله، عروة الوثقا، زبدة الاحکام، توضیح المسائل گرد آمده و در هر مسئله برخی شرحا بر عروة الوثقا یا تحریر الوسیله نوشته شده. به منظور توضیح بیشتر مسائل آورده شده و استفتاءاتی که در هر قسمت از امام خمینی شده ذکر گردیده و مسائلی نیز از دفتر استفتاء امام رحمت الله نقل شده است. برای استفاده مؤثرتر از کتاب بهتر است که ابتدا سوالات پایانی کتاب مورد توجه قرار گرفته و سپس به متن کتاب مراجعه شود. داستانی مختصر که در آغاز سال 1305 هجری شمسی در ایام دوری نویسنده از وطن به واسطه انقلاب جنگ عمومی که آتش بدبختیش شرق و غرب را می سوزاند. در زاویه انزوای ناچاری در گوشه‌ای برای قسطنطنیه مدت 70 روز وقت اندوهناک خود را به نگارش این کتاب گذرانیده است. آری، این داستان با حقیقت است که به صورت افسانه در آمده و این سرگذشت با واقعیت است که در لباس قصه سرایی جلوه‌گر و نماینده اخلاق و اعتقادات ما گشته. اگر بگویم بعضی از اشخاص اساسی این داستان هنوز در قید حیاتند قبول بفرمایید. اگر بگویم بسیاری از حکایت‌های این داستان را به گوش خود از زبان آنان شنیده‌ام بپذیرید و اگر بگویم شهرناز قهرمان این داستان را در سن 55 سالگیش به چشم خود دیده و در بدبختی‌های او افسوس خورده‌ام باور کنید. شهرناز داستانی ادبی، اخلاقی و تاریخی اثر یحیی دولت‌آبادی سال 1305 توسط انتشارات مجلس در 258 صفحه روانه بازار شده است. شهرناز امیرزاده والاتبار، پدرش سپهسالار رشگر و خانواده‌اش از بزرگترین خانواده‌های کشور است. از همین رو او بسیار مغرور و خودپسند است و همین غرورش فراز و نشیب‌ها و شکست‌هایی را در زندگی اش رقم میزند. آموزش کانوا بافی ماشینی تألیف سلماز امینی است که توسط نشر آیلار سال 1394 در 256 صفحه برای علاقمندان هنر به چاپ رسیده است. در این کتاب که شامل مقدمه، تاریخچه و 3 فصل است، با زوایای مختلف این هنر آشنا می شویم. نویسنده در فصل اول الیاف را می شناساند، در فصل دوم راجع به ماشین های بافندگی خانگی صحبت می کند و در فصل سوم بافت را آموزش می دهد و راجع به شستشو و لکه گیری بحث می کند. زلمی خلیلزاد متولد 1951 میلادی در کابل است. ابتدا وارد دانشکده پزشکی می شود، اما علاقه‌اش به سیاست او را از ادامه تحصیل در رشته پزشکی باز می‌دارد. با ورود به دانشگاه آمریکایی بیروت و اخذ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از آن دانشگاه، فصل جدیدی در زندگی خلیلزاد آغاز می‌شود و او عملاً به دنیای سیاست پا می‌گذارد. خلیلزاد سپس برای اخذ مدرک دکترا راهی آمریکا می شود. ورود به دانشگاه شیکاگو شرایط را طوری رقم می‌زند که او رفته رفته به دیپلماسی ایالات متحده بپیوندد و به یکی از نظریه پردازان دولت آمریکا و یکی از برنامه ریزان پنتاگون بدل شود. فرستاده کابل به کاخ سفید، سفر پرماجرای زندگی خود را از افغانستان تا ایالات متحده آمریکا با تمرکز بر حوادث و جریانات سیاسی به تصویر می‌کشد. هر از گاهی هم به زندگی خصوصی خود گریزی می‌زند. در این کتاب او دیدگاه‌های خود و ایالات متحده را در خصوص منطقه خاورمیانه به ویژه افغانستان، عراق و حتی ایران بیان می‌کند. فرستاده: سفر من در جهانی متلاطم از کابل به کاخ سفید، نوشته زلمی خلیلزاد را انتشارات کوله پشتی با ترجمه مصطفی احمدی سال 1395 در 478 صفحه روانه بازار کرده است. سامانتا سویتینگ یک وکیل پراستعداد و جسور است که نمی‌داند چطور تخم مرغ را آبپز کند یا ماشین لباسشویی را راه بیاندازد. تنها چیزی که برای او اهمیت دارد کارش است. به زودی قرار است در شرکتی که سالها در آن کار کرده سهامدار شود. این همان است که همیشه آرزویش را داشته است. اما در پی یک اشتباه ناگهان همه چیز شکل دیگری به خود می گیرد و اتفاقاتی می افتد که آرامش سامانتا را به هم می ریزد. او در موقعیتی غیر منتظره قرار می گیرد و زندگی جدیدی را در خانه ای آغاز می کند. سامانتا به دلایل خاص عاشق زندگی جدیدش می شود. آیا ممکن است اهالی خانه به راز او پی ببرند؟ اگر بتواند به زندگی سابقش برگردد، آیا این کار را خواهد کرد؟ ناکت بانو درباره یه زن جوان پرکاری است که متوجه می شود در زندگی چیزهای مهمتر از کار کردن هم وجود دارد و به تدریج یاد می گیرد از چیزهای کوچک زندگی لذت ببرد. این کتاب جذاب برای سرگرم کردن و خنداندن مخاطب نوشته شده است و حاوی پیامی مهم است. لزوم برقراری تعادل بین کار و زندگی. ناکت بانو اثر سوفی کینسلارا با ترجمه روناک احمدی آهنگر نشر نون سال 1399 در 356 صفحه تقدیم دوستداران رمان‌های کمدی و رمانتیک کرده است. هنگامی که میشنوید فردی درباره یک نفر میگوید او چه آدم کمال‌خواهی است یا او باید همه کار را بی‌نقص انجام دهد، این حرف ممکن است با کمی حسادت یا خشم گفته شود. از یک طرف ما افرادی را که برای دستیابی به معیارهای سطح بالا تلاش می‌کنند تحسین می‌کنیم و از طرف دیگر از دست کسانی که اصرار دارند کارهایشان را بی‌نقص انجام دهند و آنقدر به جزئیات می‌پردازند که باعث می شود انجام یک کار بسیار طول بکشد، بدون اینکه چیز قابل ملاحظه‌ای به نتیجه کار اضافه کنند، ناامید می شویم. مسلماً افرادی که در گروه دوم قرار می گیرند باعث آشفتگی خودشان هم می شوند، زیرا با پرداختن بیش از حد به جزئیات کارها خود را عذاب می دهند. گاهی اوقات اعتماد خود را به توانایی هایشان برای دستیابی به نتایج ارزشمند در کار، موقعیت های اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت، ورزش، مطالعه و ظاهر خود از دست می دهند. این نوع کمال خواهی می تواند منجر به خود سرزنشگری، عزت نفس پایین و عملکرد مختل شود. اگر کمال خواهی هر یک از این پیامدها را در زندگیتان ایجاد کرده است، پس این کتاب برایتان مناسب است. این کتاب توضیح می دهد چرا افراد کمال خواه می شوند و درباره مشکلاتی که کمال خواهی برای آنها به وجود می آورد بحث می کند. علاوه بر این در این کتاب راهکارهای واضح و قابل دسترسی برای غلبه بر کمال مبتدی بدون پایین آوردن سطح معیارهای فرد معرفی شده است. غلبه بر کمال خواهی، راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی رفتاری، نوشته روز شافران، سارا اگان و تریسی ویدرا، کتاب ارجمند با ترجمه سارا کمالی و فروغ ادریسی سال 1390 در 264 صفحه تقدیم کتاب دوستان حیطه روانشناسی کرده است. عشق نهان قتل پنهان اثر هدر گراهام بوسر را نشر رام رنگ با ترجمه آنی الله وردیان سال 1382 در 326 صفحه تقدیم دوستداران رمان‌های پلیسی کرده است. شخصیت اصلی داستان دختری است با نام اسپنسر آن مونتگومری که معماری است حرفه‌ای و ثروتمند و در شرکت پدر بزرگش مشغول به کار است. همسرش دنی که پلیس کارآزموده‌ای بود به طرز مرموزی به قتل می‌رسد. پدر بزرگ اسپنسر از همکار قدیمی دنی که از نیروی پلیس برکنار شده و اکنون یک کارآگاه خصوصی است خواهش می‌کند تا پرونده قتل دنی را دنبال کند، اما اسپنسر که راضی به این امر نیست خود کنجکاوانه به دنبال قاتل می‌گردد. پس از گذشت یک سال که تحقیقات آنها بی نتیجه می ماند، اسپنسر مجبور می شود با دیوید کارآگاه خصوصی پدر بزرگش که زمانی دوست صمیمی او نیز بود همکاری کند. آنها با یکدیگر وارد ماجراهای جالبی می شوند تا در نهایت به عشقی که در میانشان خفته و قتلی که در ذهنشان نهفته بود پی ببرند و گزارش یک دوران 30 سال زندگی یهودیان ایرانی نوشته ی هارون یشایایی است که نشر ماهریز سال 1398 در 356 صفحه منتشر کرده است. هارون درباره کتاب خود میگوید: از دیدگاه من آنچه در این نوشته ها مورد نظر بوده ثبت دقیق و بی‌طرفانه وقایعی است که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی 1357 شمسی تا 30 سال بعد از آن در زندگی یهودیان ایران پیش آمده تا مورد استفاده دیگران قرار گیرد و درسی برای آیندگان باشد. در زمان مورد اشاره در این کتاب سیر حوادث و تحولات جوامع مختلف جهانی و مخصوصا جامعه یهود چونان سریع و پرحادث است که کار نویسنده را مشکل تر می کند. با توجه به این مطلب که نگاهی تاریخ نگارانه به زندگی یهودیان ایران و بررسی موقعیت و فرود و فرازهای این جامعه به ویژه در جمهوری اسلامی ایران هدف نویسنده است که به آن می پردازم و چون خود را تاریخ نویس نمی دانم، آنچه در این کتاب می آید را گزارش یک دوران می دانم. ابتدا باید دانست که تفریح یک مفهوم تخصصی در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی نیست. از این رو تفریحات مردم ایران در ادوار مختلف تاریخی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و تجربیات زندگی روزمره در اغلب موارد برای مردم ما آنقدر اهمیت نداشته که به نگارش آن بپردازند. لذا در این پژوهش مقصود از تفریح نوعی از گذران اوقات فراغت است که به قصد کسب نشاط انجام می‌گیرد. در دوره پهلوی تنوع تفریحات قابل دسترسی برای افراد جامعه افزایش یافت. اقشار مختلف اجتماعی رویکردهای گوناگونی در مقابل تغییرات تفریح اتخاذ کردند. در این پژوهش تلاش بر آن است که روند این تغییرات توصیف شده و رویکرد اقشار مختلف در این زمینه بررسی گردد. در این کتاب در جمع‌آوری اطلاعات پراکنده در انواع منابع مکتوب در مورد تفریحات رایج در دوران قاجار و پهلوی تمرکز شده است و انجام مصاحبه‌های گسترده با ساکنین شهر تهران در دوره پهلوی در این راستا یاری رسان بودند. تاریخ تفریح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوی پژوهشی از حامد سلطانزاده است که نگارستان اندیشه سال 1397 در 236 صفحه روانه بازار کرده است. داستانی از ماجرای بامداد اسلام از پیدایش و توسعه شگفت‌انگیز این دین بزرگ که در روشنی تاریخ به وجود آمد، داستان مردی حماسه آفرین که به هنگام خیش برخاست و یک تنه دنیایی را تکان داد، اما به اندک روزی پس از او حماسه‌اش در یک تراژدی پایان یافت. جاهلیت عرب که مرد حماسه آفرین آن را خرد کرده بود در شکل خلافت اموی باز قوت گرفت و حماسه بزرگ اسلام را به یک فاجعه کشانید. بدین گونه ماجرای بامداد اسلام ترکیبی شد از یک حماسه و تراژدی. بامداد اسلام اثر عبدالحسین زرین‌کوب است که مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ دهم آن را سال 1380 در 173 صفحه منتشر ساخته است. در این کتاب سعی نویسنده بر آن است که از هر گونه میل و هوا بر کنار بماند، جز بر اسناد کهن تاکید نکند و جز از روایات روشن چیزی نیاورد، زیرا تاریخ جای تعصب نیست. این کتاب گزیده مقالات و گفت‌وشنودهایی درباره فرهنگ، تاریخ و زبان ایران در آثار باستانی است که در طی 30 سال فراهم آمده و منتشر شده است. اثر حاضر در تمامیت خود دیدی مشخص را دنبال می‌کند. این دید اجتماعی تاریخی است که در جستجوی حقیقتی ملموس و منطقی است و بر اساس بررسی عینی و نه ذهنی به پدیده‌های اجتماعی تاریخی می‌نگرد. جستاری چند در فرهنگ ایران تألیف مهرداد بهار را نشر آگاه سال 1397 در 420 صفحه تقدیم فرهنگ دوستان ایرانی کرده است. نویسنده تلاش کرده در مطالبی که در این کتاب آورده از هر گونه تعصبی به دور بماند، ولی این احتمال هم می رود که او قادر نبوده همه حقیقت را ببیند. کاملا محتمل است نکته هایی از دید او به دور مانده باشد. مباحث مطرح کتاب قابل خواندن و اندیشیدن است. علل سقوط اشکانیان، تعارض تجارب و زراعت در ایران عصر اشکانی، بررسی آیین زورخانه و ارتباط آن با عیاری و آنچه درباره تحول اساطیر به حماسه در ایران مطرح است، نکاتی تازه است که به اندیشیدن می‌ارزد.